بی بلوم بده اون رادیو را.
ازتون خواهش میکنم این نجات پرستی رو بذارین کنار. نجات پرستی چیز نیستش، معیار نیستش واسه ما ایرانیا.
من واقعا امیدوارم که این اعتصابا ادامه داشته باشه. صنفای مرغداری، میوه فروشی، گوشت فروشی، همه بهشون بپیوندن.
من فکر میکنم این بهترین نمونه از مبارزات مدنیه، چون حکومت آمادگی مقابله با اینجور حرکات نداره.
وقتی در جامعه از تظاهرات میلیونی نتیجه حاصل نمیشه، تنها راهی که میمونه همین اعتصابه.
درونم انگار ترسو کسی چلاب افتاده، یه گوشه رنگش کبوده. چرا درونم انگار بچه شیطون آروم نشسته، یه گوشه خونا گرفته. چرا 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 چرا
درونم انگار سوختن اصلی شنگول بچه جون درون من ساکت نشستی. چرا حرفی بزن، حرفی بزن.
اینجا ایستگاه فرداست، همچنان با شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو فرداست. از 6:18 است تا 7 با شماییم. بریم سراغ اکادمی مطبوعات. بله، بازم پنجشنبه شد و یک اکادمی مطبوعات دیگه و معرفی نشریات برتر هفته و جوایز ویژه. پس برو بریم. اولین جایزه، جایزه تخم طلایی که این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. روزنامه همدلی روز چهارشنبه 9 خرداد نصف صفحه اولش رو به تصویر مهندس صحابی اختصاص داده بود و مطلب مفصلی در سال روز مرگ ایشون و دخترشون کار کرده بود به عنوان ژن‌های بد و تو این مطلب به سوابق و مبارزات مهندس صحابی و فعالیت‌های دخترش حاله صحابی پرداخته بود که متأسفانه خبر خب سرنوشتشون در نظام جمهوری اسلامی، یعنی جایی که ژن‌های خوب جولان میدن، در نهایت زندان و محدودیت و محرومیت و مرگ بود. از اونجا که در سال روز درگذشت مهندس صحابی و کشته شدن دخترش که تو مراسم تشییع جنازه پدرش به خاطر حمله نیروهای امنیتی جونش رو از دست داد، تقریبا همه روزنامه‌ها سکوت کرده بودن. هیئت جوری تصمیم گرفت جایزه شجاع‌ترین نشریه هفته، یعنی تخم طلای خودش رو به این روزنامه تقدیم کنه. جایزه بعدی، جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. روزنامه کیهان روز پنجشنبه 10 خرداد یعنی همین امروز تو صفحه اولش در مورد تجاوز ناظم مدرسه به دانش آموزان تیتر زده بود: ریشه های جنایت در مدرسه‌ای در غرب تهران، دهنکجی به گزینش، ولنگاری مجازی و تجاری سازی آموزش. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از این فرصت طلبی کیهان که همزمان هم گزینش رو تئوریزه کرد، هم مشت محکمی به دهن فضای مجازی زد، اصلا هم بری خودش نیاورد که این اتفاق میتونه به خاطر لغو اجرای سند 23 باشه که دستپخت خودشون بوده، جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه کیهان میکنه. البته یه سوالی هم هیئت جوری از مسئولین ریشه یاب این ماجرا در روزنامه کیهان داشت و اونم این بود که آیا ماجرای سعید طوسی هم ربطی به فضای مجازی داشته یا نه، و یا اینکه آیا گزینشی از مادر زاییده شده که بتونه قاری محبوب رهبری رو فاقد صلاحیت برای تدریس قرآن تشخیص بده یا نه. دیگه همین دیگه، سنگ پای بلورین رو مبارکتون باشه، ایشالله به شادی استفاده کنی. جایزه آخر این هفته، جایزه دستمال ابریشمینی که با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه وطن امروز. این روزنامه وطن امروز روز چهارشنبه 9 خرداد با چاپ تصویر دختر دانشجویی که تو مراسم افطاری معظم له سوالهای انتقادی خودشو مطرح کرده بود، ما هم راجبش حرف زدیم تو بخش قبل، این روزنامه تیتر زده بود که درس آزادی. کلی هم قربون صدقه معظم له رفته بود که خیلی اوپن ماینده و با ظرفیت انتقادا رو تا تهش گوش داده بودن. و این روزنامه همینطور از قول کاربران ارزشی توییتر نوشته بود که این مسئله حقیقتاً اوج دموکراسی است و هیچ رهبری در جهان نیست که بشه در برابرش اینقدر صریح صحبت کرد. خلاصه هیئت جوری ضمن اینکه این روزنامه رو شایسته برای دریافت جایزه سنگ پای بلورین هم میدونست، اما در نهایت دید بخش پاچه‌خواری این مطلب بر سایر جنبه‌هاش میچربه و جایزه دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه وطن امروز میکنه. ان شاءالله مبارکشون باشه، بتونن درست به موقع و زیاد ازش استفاده کنن ولی اسراف نکنن ان شاءالله. خب اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. هیئت جوری میرن استراحت، ما هم میریم سر وقت ادامه ایستگاه فردا. برو بریم. هیچی نده اونای سرطا یه غاز، هیچی نده اونای سرطا یه غاز، هیچی نده اونای سرطا یه غاز، واق 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 بارو فرمون دست روی گاز، هیچی نده اونای سرطا یه غاز. هر شب این برنامه هاست، جمع چند چند تا احمق ماست، خالی بندی سرمایه هاست، پارکینگ پر ماشینای همسایه هاست، میپوشن کفشای خاص، من میام تو با بندای باز، اصلا نداره قابلتم، نوکرتم شاکرتم، عشق منی عاشقتم، یه مش مرد شدن عاشقم، هنوز دنبال شماره رون نه، پی قیمت دلار و پوند نه، پیگیر پاپیون مشکی، میان تو با کامیون و کشتی، اکثرا نشه و خمار، این بر اون بر درگیر قمارم، یه سری هم درگیر سولار، هر شب درگیر تعویض زغالم، میز میشینم مزه خاص، قلیون ها قد گردن صراف هاست، موها رو زدن ترهای خاص، معمی ها تو با کله تاس، هیچی نده اونای ست تای غاز، هیچی نده اونای ست تای غاز، به من میگن عکس رو هاست، به من میگن هفت رو تاس، هیچی نده اونای ست تای غاز، هیچی نده اونای ست تای غاز، هیچی نده اونای ست تای غاز. خیلی مجلس خیلی شیک، دم استخ با یه سلفی سیک، روزی هزار تا پست و استوری، قربون صدقه و خوش رو بشکلی، معروف معلومی واسه چی، نمیدونه داره فازه چی، روم نمیشه بگم ایرانیه، این جلو چند تا دوست خارجی، خفنه 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 خفنه، تو کار بازار و مزنه، مشغول ناهار و بدنه، فقط بهش بگو ماها رو نزنه، پر روه ولی با عدم، قلیون جلو چار عدم، اسطوره همه کار بلد، خوب تهرون تا عبد تا عبد.
سه تا خط سفیدی آدیداس زده میگه رستوران بزنی کافی شاپ بده از اون آدم هست که میشینه سر میز و میخواد بازی کنه ولی کانیات نده نشو. این به اون میگه که ستونی تو، اون به این میگه نبوتونی تو، به نسی بیلام که روبوسی مده نمالید این که افونی شو. هیچی ندونه یه سطح لباس، 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 هیچی ندونه یه سطح لباس.
آقا فرشید منافی تحقیق بکن ببینین کیهان جنس نابی رو از کی میگیره داداش؟ امروز نوشته
بله.
من آخه دیگه صدام داره در نمیاد از تو هست حیرت اصلا لکنت زمین نوشته مردم منتظر اعدام بهروز وثوقی هن. آیا منتظریم ما؟ آیا؟
خیلی ممنون. یکی از شنونده بود به حال تماس گرفتن، نظری دادن و حرفی زدن و سخنی داشتن. و خانم آقایون شنیدید میگن هر دم از این باغ بری میرسد؟ بله، الان جدیدترین بر یا همون میوهی که از باغ مسئولان عزیزمون رسیده رو خدمتون عرض میکنم. ظاهرن چند روز پیش دختران ناشنوا و کمشنوا یه جایی یه اجرای سرود گروهی داشتن، منتها اجراشون توسط مسئولین امر به طرز غیر منتظری لغو میشه. دلیلش چی بوده؟ این دلیلشو بگم دود از همه جاتون بلند میشه. دیدیم کسایی که قدرت تکلم ندارن با ایما و اشاره و زبون مخصوص خودشون، زبون مخصوص ناشنوا حرف میزنن. ظاهرا مسئولین اجرای حرکات دست گروه سرود ناشنوایان رو که دیدن براشون صحنه رقص تداعی شده، کلا اجرا رو لغو کردن. آخه یکی نیست بگه بابا پروفسور اندیشمند دائم التحریک؟ خب این بندگان خدا که قدرت تکلم ندارن، فقط با حرکت دستشون میتونن صحبت کنن. نمیشه که دستشون هم حرکت ندن که شما برات صحنه های رقص صدایی نشه، تحریک نشی که. خب برو خودتو معالجه کن. عجبا، حالا دست بر قضا این اجرا توی مصلا بوده، بعد این خانومای ناشنوا و کمشنوا هم بندگان خدا همگی با مقنعه و چادر و اینا، مضمون سروداشون چی بوده؟ تم مذهبی و مارمزون و امام رضا و این چیزا بوده. بعد با همه این شرایط بازم این اجرا مغایر موازین شرعی قلمداد شده، جلوش گرفتن. من نمیدونم واقعا دیگه چی باید بگم. تو توییتر هم این مسئله سر صدا کرد. یه کاربری به نام پدرخوانده توییت کرده بود که اصلاحات گام به گام فقط اونجاش که اجرای بانوان ناشنوا رو لغو کردن. بازم صد رحمت، به اواخر دهه 60 اخبار ناشنوایان داشتیم، کسی تحریک نمیشد. کاربر دیگه ای هم به نام تایلر د تروثفول ترول، خیلی اسم طولانی انگلیسی و سختی دارن، ایشون سخنرانی بعدی علم الهدا رو پیش بینی کرده بود. از قول آقای علم الهدا نوشته بود در شأن زن مسلمان ناشنوا نیست که برای برقراری ارتباط دست و سر خود را تکان بدهد. اصلا زن مسلمان چه نیازی به برقراری ارتباط دارد؟ به هر حال دیگه واقعا نمیدونیم چی باید بگیم دیگه. به قول امام، خداوند انشاءالله همه ما را آدم کند دیگه. امام بصیرت داشت، میشناخت بعضی از یاران و یاوران چه موجوداتی هن که این دعا رو کرد دیگه. والا به خدا
من هنوزم همونم، اوقای درونم، نمیخوام بخوابم، میچرخ زبونم، نمیفهمن نمیفهمن اونا ما رو نمیفهمن. صدامو بالا میبرم، میترسن نمیجنگن، چه دیارو شوخی میگیرم ولی نمیخندن. میخوای بگیری جلومو نذاری که برم، اما من میکنم هر کاری که بخواد دلم. این مار خیلی زخمی تر از دفاهای قبلم، بیشتر از چیزی که دارم باید بشه سهمم. میخوان نبینن من و اونا که تو جنگلن، هرکی فکر میکنه شیره ولی اصلا کم درن. جیه میترسی اسمامو بیاری، مبادا بیان بالا سرت بگن، تو نرو زیادی بگن، تو کار خودت باشه سره، این صدا مال زنه. تو هم فقط توی شعرات بکنی اعتراض به سور و جبر و اعدام. از جلو نظام هنوز سر پام، نمیکشم برا دست کسی دیگه انتظار. از جلو نظام گفت برو کنار، برامونن تو این جنگل میخوام زن باشم به پا. از جلو نظام هنوز سر پام، نمیکشم برا دست کسی دیگه انتظار. از جلو نظام گفت برو کنار.
من یه تلویزیون داشتم، این کنترل رادیوش خراب شده بود، بعد هرچی هم گشتم پیدا نکردم. دوستان به من گفتن یه کنترلی اومده که به همه لوازم الکترونیکی قابلیت داره که مثلا انجام بده. منم رفتم اونو تهیه کردم، راستم میگفتن. فقط یه مشکلی که داشت این بود مثلا این موقعی که می‌خواستم صداشو کم و زیاد بکنم کانال عوض می‌شد، یعنی که کانال شما مثلا عوض کنم یه اتفاق دیگه می‌افتاد. حالا شده حکایت این مجلس ما، به جای اینکه بیاد قانون گذاری بکنه یا اینکه حالا به سیاست‌های داخلی و خارجی مملکت ما برسه، میاد توی اموری که اصلا بهش مربوط نیست دخالت میکنه، مثل همین امور ورزش و اینا. پرسا گفتم اینو خدمتتون عرض بکنم. قربونت، خدا نگهدار.
قربون شما. حالا اگه درست شد کنترلتون، بگیم کجا درست کردیم، بگیم مجلسیان برن همونجا خودشون درست کنن، درست میشه دیگه احتمالاً. فرید
جانم،
از دفترچه چه خبر؟
عزیزم اگه منظورت اون کتاب مجموعه زادروزهای سینما هست، تن اینجاست.
بله بله بله.
اگه نه که یه دفتر چهل برگ آبی اینجا هست روش نوشته تعلیم و تعلم عبادت هست.
نه نه، همون نه، همون کتاب منظورم. بگو ببینیم تولد چی داریم.
یکم جوان، جون، فردا مورگان فریمن به دنیا میاد.
به به،
هنر پیشه، صدا پیشه و تهیه کننده ی آمریکایی.
به 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 به، مادرش معلم بوده، پدرش آرایشگر بوده، مورگان فریمن، و از 9 سالگی هم با یک اجرای تئاتر در مدرسه علاقش به بازیگری رو نشون میده.
بگم چجوری نشون میده دقیقاً؟
دقیقاً بگو چجوری نشون میده.
توی دبستان از یه دختری خوشش میومده، بعد می‌خواسته باش شوخی کنه، صندلی از زیر پاش میکشه کنار. بعد دخترک میخوره زمین، معلمش هم به عنوان تنبیه مورگان فریمن میفرسته سر کلاس هنرهای نمایشی.
تنبیه
دیگه، توفیق اجباری میشه دیگه.
البته کار تئاتر دانش آموزی رو همینجوری دنبال میکنه، جایزه میگیره، بعد توی این مدت توی رادیوی محلی مدرسه‌شون هم برنامه اجرا میکرده.
بعد از دبیرستان بورسیه میشه برای بازیگری، اما ترجیح میده بره توی ارتش آمریکا خدمت کنه، میره مکانیک میشه توی نیروی هوایی. بعد از 4 سال دوران خدمتش به ارتش تموم میشه و میره کالیفرنیا، اونجا شروع میکنه به کلاسای بازیگری رفتن و کارشو به صورت حرفه‌ای اونجا دنبال میکنه.
جالبه کتاب آشپزی هم نوشته.
بله،
مورگان فریمن و دوستان و آشپزی کارائیب. البته عواید فروشی کتاب و اینا رو به خیریه داده همه کلا.
تا حالا بیشتر از 60 فیلم بازی کرده، 4 بار نامزد اسکار شد که البته یه بارش هم برده.
چی ببینیم ازش؟ الان که بیشتر حالا مستنداش تو بورسه، تو فیلم بگو ازش بریم ببینیم.
من خودم سون رو خیلی دوست داشتم، کار دیوید فینچر و اون رستگاری از شاوشنگ. کلا فیلم‌های خوبی هستن.
فیلم‌های خوبی بازی می‌کنه.
آره.
صدای خیلی خوبی هم داره.
بله، اصلا میگن صداش هر چیزی میخونه یهو دراماتیک میشه.
آره.
الان یه صدایی داریم که یکی از آهنگای جاستین بیبر رو خیلی پاپه دیگه.
آره.
دادم مورگان فریمن بخونه.
ها اول
آره خوبه. خیلی دراماتیک، اصلا باورت نمیشه این قرار جاستین بیبر بشه.
بریم بشنویم صدای مورگان فریمن و بعدش هم جاستین بیبر هم بعدش میخونه. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Faye? You think you broke my heart? Oh, girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own? Well, I ain't. And I didn't want to write a song because I didn't want anyone thinking I still care. I don't. But you still hit my phone up, and baby, I'm moving on. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. بریم ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید،
اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
خوش اومدی، قربونت. خب اول از همه بریم کجا؟ سراغ کدوم بخش از سینما بریم؟
کلن سینما این هفته که خب همه در صدر خبرها بود دیگه، یعنی باعث شد مرگ آقای ملک مطیعی و بعد بله. اتفاقاتی که افتاد باعث شد که سینما در صدر خبرها بره، خبرهای سیاسی و اجتماعی و اینا رو همه رو پشت سر بذاره، حسابی خبرساز باشه دیگه.
این افطاری آقای روحانی هم
دیگه تکمیل کرد دیگه. آره. افطاری آقای روحانی و واکنشی که بهش شد هنوزم ادامه داره، تکمیل کرد. از
دیشب بود
دیشب
افطاری چی بود؟ بابا از حواشیش بگو برامون یه خورده.
از موقعی که آقای روحانی رئیس جمهور شده هر سال این مراسم رو برگزار میکنه دیگه، برای اینکه به نوعی نشون بده که در حوزه فرهنگ و هنر در واقع یک همراهیایی داره با اهالی این حوزه، چون در هر دو انتخاباتش هم که افراد فعال در زمینهای مختلف فرهنگی و هنری جزء حامیانش بودن و این افطاری هم به نوعی نشون دهنده این همراهی. امسال اما یک شکل دیگری پیدا کرد، تعدادی از دعوت شدگان
تحریم کردن
و در شبکه‌های اجتماعی گفتن نمیریم.
تعدادشون خیلی نبود البته به نسبت، چون عکسایی که از
ما به طور دقیق نمیدونیم که چه تعدادی دعوت شدن.
درسته.
نمیتونیم دقیقا بدونیم چه تعدادی دعوت شدن و چه تعدادی رفتن. از عکسایی که الان داره دیده میشه، من خودم که دنبال میکردم مراسم سال گذشته احساس میکنم یک مقدار کم تعدادتر بوده و افراد شاخص توشون کمتر بودن.
آقای پرویز پرستویی نرفته،
جز شاخصترین افرادی بود که بوده. نرفتش و اصلا شروع کرد به نوعی این موضوع رو آقای پرویز پرستویی بود و بعدتر هم مهناز افشار
هم
دو چهره شاخصی بودن که نرفتن. بعد مثلا مازیار میری اضافه شد، پرستو صالحی اضافه شد، آناهیدا همتی اضافه شد و باعث شد که بحث و گفتگو خیلی در بگیره دیگه. موافقان و مخالفان زیادی داشت، ایده خوب استقبال کرده بودن از اینکه به نوعی یک اقدام انتقادی هستش دیگه، اقدام اعتراضی هست نسبت به اینکه شرایط کلی کشور و در واقع حاکمان. منتقدان هم خب میگفتن که تو این انتقادی که به بحث شرایط اقتصادی دارین مطرح میکنید، خودتون همچنان با نهادهایی که با حکومت جمهوری اسلامی مرتبطه مثل صدا و سیما یا تهیه کننده هایی که از نهادهای دولتی پول میگیرین کار میکنید و این موضوع ادامه داره. و بعدتر بحثی که مطرح شد این بودش که ادعی گفتن ما میریم و این مطالبات رو مطرح میکنیم و خب شاخصترین صحبتی هم که الان داره مطرح میشه، گفته میشه که در جلسه با آقای روحانی گفته شده، خانم معتمداریا در نشست صحبت‌های به نسبت تندی رو مطرح کرده، سخنانی تندی رو داشته.
چیا اونجا گفته؟
گفته که ما در واقع اهالی فرهنگ و هنر با سیاست دوست نداریم همراه بشیم، خیلی همیشه کنار سیاست باشیم. اشاره کرده به اینکه خودش هم در تمام این سالها موارد متعددی از بازجویی و محرومیت های از فعالیت ها رو داشته و اونجا به صورت صریح بحث بازگشت بهروز وثوقی به ایران رو مطرح کرده، بازیگری که از زمانی که آقای ملک مطیعی درگذشت و مراسم تشییع پیکرش برگزار شد، پیام آقای وثوقی در مراسم تشییع پیکر پخش شد خیلی صحبت شده دیگه، یعنی همه گفتن که حالا که این بازیگرها محرومیت ها رو کشیدن، تنها کسی که هنوز مونده و میتونیم که در واقع براش کاری بکنیم بهروز وثوقیه.
نامه‌ای هم نوشتن ظاهراً دست جمعی،
همون روز قبل از اینکه مراسم افطاری برگزار بشه گروهی زیادی از سینماگران نامه نوشتن، چهره‌های شناخته شده ای هم توشون بودن و همون نامه را هم همونجا در نشست با افطاری با آقای روحانی دادن دست خودش که
درسته.
در واقع تحویل هم گرفته باشه. خانم معتمداری هم اونجا به صراحت در سخنرانیش مطرح کرده، اما در گزارش‌هایی که داره میاد از صحبت‌های آقای روحانی در نشست گفته نمیشه که آقای روحانی پاسخی داده به این موضوع یا نه، که خواسته درباره‌اش صحبت بکنه یا نه.
بابک، برنامه این هفته تو هم راجع به ناصر ملک مطیعی برنامه صحنه
در که دیروز نوبت نخستین بار پخش شد، مشخصه دیگه، چون یک موضوع مهمی بوده که از مهمترین چهره‌های تاریخ سینما ایران محسوب میشه آقای ملک مطیعی و خب تو برنامه تلاش کردیم که جایگاهش و اهمیت کارنامه‌اش رو و تأثیری که گذاشته رو بررسی
کنیم. با کسی هم گفتگو کردیم؟
آره، صحبت ها که زیاد بوده. یکی از مهمترین افراد خب آقای چنگیز جلیلوند بوده. چنگیز جلیلوند در کنار قدیمی در کنار ایرج ناظریان دوتا دوبلر اصلی صدای آقای ملک مطیعی بودن که در شکلگیری اون شخصیت سینمایی آقای ملک مطیعی خیلی نقش داشتن، به ویژه تو دهه 50 که دیگه اون شخصیت جاهلیش و اون چیزی که به نام نماد ایفای نقشای جاهل ها و لوتی مسلک ها شناخته میشه تو دهه 50 کاملا جا افتاده بود و آقای جلیلوند در شکلگیری این شخصیت که تو این سالهای آخر با یه جور طنز و کنایه گویی هایی هم مطرح بود، به قول معروف از اون دیالوگ های پشت گوشی و پشت پس گردش هم خیلی زیاد داشت و تلاش کردیم اینو صحبت کنیم.
آره، چون اون موقع به خاطر اینکه صدا سر صحنه نبوده تمام فیلم ها دوبله می شده و اصلا دوبلرای نقش خیلی مهمی داشتن توی به شکل گیری شخصیت و کاراکتر سینمایی و برای همین آقای جلیلوندم همینطور. بریم یه بخشی از صحبت‌های آقای جلیلوند رو بشنویم با هم.
آقای ملک مطیعی این نقشی که ایفا میکردن تو فیلم به اصطلاح لوتی و جاهل و یا هرچی خواستین اسمشو بذاریم، این یک شخصیتی بود که خب ما داشتیم در جامعه همون دیگه، منتها اینجا دیگه یک جوری سینمایی درست کردن که واقعا نشون بدن یه جاهل، یک پیشسوت، یک لوتی محل چجوریه. به هر حال گویندگی که به جای ایشون میکردم یه گویندگی بود که واقعا به جای کسان دیگه این کارو نمیکردم، حتی اگر که همین نقشم آرتیست های دیگه بازی میکردن به این راحتی و به این صلاوتی که به جایشون صحبت میکردم صحبت نمیکردم. این صدا رو فقط گذاشتم برای آقای ملک مطیعی که واقعا در خور شأن بازیگریناش بود.
خب بخش از صحبتهای چنگیز جلیلوند دوبلور قدیمی سینما و تلویزیون رو شنیدیم که جای آقای ناصر ملک مطیعی هم در فیلم های زیادی صحبت کرده بود و دوبله کرده بود عملا این کاراکتر رو.
مرتبط با موضوعی که برای بازگشت به روز وثوقی مطرح شده، خب واقعا در اوج درخواستاییم الان، داره خیلی داغ شده. مشابه فضاییه که یک مقدار سال 79 هم پیش اومد بعد از درگذشت فردین.
درسته.
اون زمان هم خیلی این درخواستا مطرح شد، نام‌های مثل سعید راد مطرح می‌شد برای اینکه اجازه کار بگیرن، پوری بنایی مطرح می‌شد. اون زمان تازه دولت محمد خاتمی هم سر کار بود که یه مقدار قرار بود یه گشایشی هم تو فضای فرهنگی ایجاد بکنه، اما اون زمان هم خیلی اتفاق نیفتاد. فقط سعید راد تونست تو فیلم دوئل بازی کنه، بازی چند سالی وقفه افتاد. برای پوری بنایی هم که هیچ اتفاقی نیفتاد، بهروز وثوقی هم که بحث بازگشتش اصلا جلو نرفت. همین الان و همین امروز هم که یه مقدار بحثا داره زیاد شده، روزنامه کیهان یک مطلبی امروز منتشر کرده و خیلی تند علیه این اتفاقات موضع‌گیری کرده، گفته که نه
علیه همین داستانی که البته درخواست کردن سینماگرها که آقای وثوقی برگرده.
به سابقه آقای وثوقی که همیشه هم داره مطرح میشه از سالهای ابتدای انقلاب که با اشرف پهلوی رابطه اقتصادی داشته و اتهامایی رو مطرح میکنن همیشه علیه آقای وثوقی، دوباره اونها رو داره مطرح میکنه روزنامه کیهان و میگن که اگه قرار باشه که برگرده آقای وثوقی باید محاکمه بشه به خاطر همین مسائل. به نوعی یعنی نشون میده که اون جریانی که همچنان دوست نداره که آقای وثوقی برگرده سر موضع خودش هست دیگه.
آقای اجهی هم البته یه صحبتی کرد امروز و گفت که ممنوع ورود کسی نیست، مثل همیشه البته میگه کسی ممنوع ورود نیست، ولی خب اگه باید بیاد داخل ایران میشه
لزوما نتیجه گیری کرد که بله آقای وثوقی میتونه بیاد.
بله اگه کسی شاکی خصوصی هم داشته باشه یا مشکلی داشته باشه باید بیاد دیگه جواب بده.
آره
بسیار خب، ممنونم ازت بابک. برنامه بابک و با صحنه رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بشنوید که ویژه ناصر ملک مطیعی هست.
درسته.
این هفته و بابک رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. ممنونم ازت.
یه لحظه چشمی دوزه بیشتر دلش بیسوزه، ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای
ای وای مصب تو شد.
چی شده؟
فرمون فرمون.
چی میگی؟ فرمون چیه؟
تو فرمون رو نمیشناسی؟
نه خب گواهی نامه ندارم که من.
بابا فرمون ماشین رو نمیگم که شناختن فرمونی که من میگم گواهی نامه نمیخواد. یه جو مرام و مردونگی میخواد.
ببین احترامت واجبه، اما حرف از مردی و مردونگی نزن که اصلا خوشم نمیاد. کی واسه من قدی این خود مردونگی خرج کرده که من براش یه خربار رو کنم؟
من؟
تو چی؟
من برای شادی روح اون مرحوم یه نخود مردونگی برات کنار میذارم. خیرات و مبرات.
کدوم مرحوم؟
فرمون دیگه. اصلا تو باغ نیستی یا اسمش تو فیلم فرمون بود، اسم واقعی خودش ولی ناصر بود، ناصر ملک مطیع.
این فرمون که میگفتی این بود؟
آره دیگه، البته درست صحبت کن، این نه ایشون. قبل انقلاب سوپر استار بود، اصلا هر فیلمی بازی میکرد ملت برای دیدنش زف میکشیدن.
بعد انقلاب چی؟
هیچی، نشست تو خونه انقدر خاطرهاشو شخم زد تا مرد.
مگه نمیگی سوپر استار بود، مردم برای دیدن فیلماش صف میکشیدن؟
چی فکر کردی؟ سه دفعه که آفتاب بیفته سر اون دیفال و سه دفعه که از اون مغربو بگن همه یادشون میره که کی چی بود و کی چی شد.
حالا خودتو ناراحت نکن، بازم خوش به حاله.
خوش به حاله؟ چرا؟
واسه این که سوپر استار بود و بعدش خونه نشین شد.
این اون وقت خوش به حالش داره؟
آره بابا، ما سوپر استار نبودیم و هیچ وقت هم نمیشیم، از اون اولش هم خونه نشین بودیم، بعدش همون خونه رو از همون گرفتن و دیوونه خونه نشین شدیم.
آها از اون لحاظ راست میگی. ما خودمون زندگیمون روزه است، فقط گریه کن نداریم.
چرا داریم؟
او کی کجا؟
خودمون. کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما. ما که میتونیم برای خودمون گریه کنیم.
آره فکر خوبیه. بیا تو برای من گریه کن، منم برای تو.
بذار فاش بگیرم.
بگیر.
الهی بکردم برات.
آره.
که هیچ وقت کسی تو رو آدم حساب نکرد و ندید. همه فراموشت کردن.
خود بدبخت تو بگو که خانواده دومتو گرفتن آوردن انداختنت اینجا.
ولی باز خانواده من شیش ماهه با یه زنگی میزنن. تو که اینقدر بدبخت بیچاره ای که حتی زنگ نمیزنن حالتو بپرسن. ببینن اصلا زنده ای مرده ای.
اونا شماره بیمارستان گم کردن. خب
سر ایجه که میتونن بگیرن.
الهی ببینی
چقدر تو بدبختی.
راست میگی، ولی تو هم دست کمی نداری. خودت یادت رفت قبل زنگ زدن دعوت شدی؟
چیکار کنیم چیزی؟
بیا سرتو بزن روشون.
گوزن و سر نمی برم، میشکنم شاخشو میفرستم تو با. این روزا تاقو نمی ریزم سرش، سر گلشونو میکوبن به تا. آخره نمایش آوت شده، همه نقش همو بازی میکنن. اونایی که چشمشون به قدرت هم پیاله هاشو راضی میکنن. نمیدونم اگه برگردیم آقا دل تو بی واسه کی پر میزنه اگه قیصر میزنه نمیدونم اگه برگردیم آقا داشا کل به عشق کی سر میکنه اگه رستمو ببینه روی خاک پشتشو بازم به خنجر
بریم به ایستگاه زیرزمین. خب هفته پیش از سروش هیچکس گفتیم توی ایستگاه زیرزمین، خیلی از شنونده‌ها درخواست کردن که بازم از رپرها بگیم، بنابراین توی ایستگاه زیرزمین این هفته راجع به یاسر بختیاری حرف می‌زنیم.
یاسر با اسم هنری یاس، ترانه‌سرا، خواننده سبک رپ و هیپ هاپ فارسیه که اهل تالش توی گیلانه و اتفاقا 30 خرداد هم تولدش بود.
یعنی الان که توی زیرزمین آوردیش، هفته بعد تولدش دیگه تبریک نمیگی؟
نه دیگه، یه ایمیل میفرستیم واسه
20 روز دیگه.
آره، فایل ایستگاه زیرزمین هم اتچ میکنیم، زایمش میکنیم، میگیم تولدت مبارک یاسر.
تولدت پس پیشاپیش مبارک. یاس کودکیشو تو تهران تو خیابون ناصر خسرو سپری کرده. تو 18 سالگی بعد از فوت پدرش مجبور میشه دانشگاهو ترک کنه، شروع به کار کنه برای حمایت از خانواده. و این داستان همزمان میشه با شروع نوشتن شعرهاش. بعدن آروم آروم اونا رو بهشون ریتم و ملودی میده و به موسیقی تبدیل میکنه. به قول خودش این اولین راهی بود که با ذهن و فکر پدرش احساس نزدیکی میکرده. گویا پدرش از یکی از سفرهاش از آلمان واسش آخرین سیدی توپاک رو میاره، برای همین احساس نزدیکی رو میکرده دیگه.
توی یه مصاحبه‌ای هم راجع به اینکه از کجا رپ نوشتن رو شروع کرده گفته که از بچگی درسش زیاد خوب نبوده اما انشا خوب مینوشته. همیشه سعی میکردم حرفای عمیقی بزنم که آخر سر شد شعر رپ فارسی.
یاس تا الان فقط یک آلبوم منتشر کرده ولی موزیک ویدیو تک آهنگ کم نداشته.
بیشتر آهنگای یاس راجع به مشکلات اجتماعی و تبعیض‌های اجتماعی و فاصله طبقاتیه که این فضای انتقادی کاراش یکم اونو از بقیه جدا کرده.
آره، البته اینکه گفتیم یه آلبوم منتشر کرده، آلبوم زیرزمینی منتشر کرده دیگه، مجوز که نگرفته، برای همین توی ایستگاه زیرزمین ما هست. بریم با هم آخرین کارشو گوش کنیم به اسم بند ناف تا خط صاف و با همراهی مؤر.
کلی انگیزه داشتم حیف شد، حالام بالام ولی رو سیف مود. آه این همه راه برو به امید فردایی که یه ها میبینی غیب شد. عجی مجی لافرجی، یه عده فعالن ما فلجیم تو این وضعیت واقعا عجیب. باز کلی دم و با قلم چید، این بحثو نمیشه تعبیرش کرد. میگن آینده رفته از این کشور، خوب واسه جماعت گنجش روزی آینده یعنی همین امشب. ولی جیک نزن، درخواست نکن دیگه، هیچ رقم پرواز نکن، ساکت هیچ نخند، آواز نخون دیگه، واسه هیچ نفر راه باز نکن. منظور اینه که به زور خواب باشی، باز یادت بره که یه روز بال داشتی. دست بسته جلو قلدر، مملکت گل و قلقل، هر کی رسید پاپوش برید، هر کی تونست از این چار گوش گریخ. حرفاتو نمیتونی باز گوش کنی، پس مجبوری بشینی که باز گوش کنی. لا جوونا صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و معاصن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت. اونا که شبا تو ضیافتن، از اون سر دنیا میگه بیوا وطن، با چند تا کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها هیزم سیاستن. با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم. میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن.
ولی من میمونم. با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم.
میزنم بهم بر نمیشم، منو شوکه نمیکنه فرم این شهر، آدم ها مثل چاهی هن که هرچی حال بدی انگاری پر نمیشن، واسه من غریب نمایشن، انگار همه بازیگر نمایشن، روزا همه چی رو میبینم و بهش فکر میکنم توی تمام شب، حالا فاز بدگیر و کله بکو به باقی راهی جلو، بله بگو بلا بارون مرهم با قطره چکون، دیگه راه چاره میشه خندش کن، سنجشمون گردش پول یعنی ارزش افتاده از کشمون، یکی فلسفه هاشو تا دست چپون واسه اثبات فلسفه کله شکون، دیده هرزه کرد نیمه حمله ور تیز و الفن که کی به سر فتره، اینه مهد فقر دیگه معرفت، دید و حد فهم زیر خط فقر، ظاهره ببینی اصل هوش تو باطن جای مغز یه فضل موش، لابرند خودشو پیچیده هویت و هست پول، چین میوه های هورمونی پی زر و کیسه های پرپول، که جار بزنی و دیده ها رو کور کنی، با ایده های فرغونی رخ بگیری و میز کارو پر کنی، از جماعت لخ کندم این باد با درکا به یه نخ بندن، این چهره عصبی گارد قلبیه که خیلی اومدن و زخم کردن،
با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم. میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم.
خب تموم میکنیم این برنامه رو هم با شعر عاشقانه ای از شاعری به نام با نام مستعار عرفان که سروده سرگیجه دارم اکنون، رفت از سر و دلم هوش، بازی نکن تو با من ای طفل حلقه برگوش، فکرم پر از هیاهو، ذهنم خراب و خالی، بازی نکن تو با این مردار خانه بردوش، شهد مرا که خوردی، شمع مرا که کشتی، من کشتم خودم را، حالا تو میزنی جوش، ای هیل خورده بشکن آن جام شوکران را، جای شراب تلخش از جام عاشقان نوش، یادت نمانده آن روز از عمق درد جانت، آغوش غم گشودی بگرفتمت در آغوش، یادت نمانده عرفان پیمان جاودانی، من یادم آمد اکنون، یادم تو را فراموش. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، ثانیه ثانیه زندگیتون عاشقانه، تا هفته بعد.
شرایطم عوض شد از وقتی دلم تو حسرت تو جا مونده، حواس تو به حال من نیست، حضور من تلاش بیهوده، برای من نفس شدی، هوای تو فری به من دور شد، ببین چه زود عوض شدی، اتاق من دوباره بی نور شد، من شاید عاشق مثل من که آقه